کیمیای وصال. به نام او که وحده لا اله الا هو و هو العزیز الحکیم. خدمت شما سالکان کوی حق و کیمیاجویان وصال سلام عرض می کنیم و امیدواریم که ما را تا پایان کیمیای وصال امشب همراهی کنید. در طی چند برنامه گذشته عارف فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی بحث خواطر نفسانی و شیطانی را مطرح کردند و انواعی از این خواطر را توضیح دادند. در برنامه گذشته استاد سه نوع از خواطر را مطرح کردند. اول، خواطری که بی اختیار در دل انسان پدید می آید و وسوسه در انسان نسبت به گناه ایجاد می کند. این خواطر مانند حدیث نفس چون بی اختیار به دل انسان راه می‌یابد به سالک لطمه نمی‌زند و در آخرت مؤاخذه ندارد، اما به هر حال نبودنش بهتر از بودن است. استاد سپس دو نوع دیگر از خواطر نفسانی و شیطانی را توضیح دادند که ناشی از اختیار انسان است، یعنی شخص خود قصد گناه می کند و تصمیم بران می گیرد، اما این تصمیم به عمل نمی آید، یا به خاطر آن که وسائل آن فراهم نمی شود و یا این که قبل از اقدام به عمل خدا را در نظر می آورد و منصرف می شود. اگر قصد گناه کرد ولی وسائل آن فراهم نشد و قصد او به مقام عمل نیامد، خود این تصمیم مؤاخذه اخروی دارد و سالک را در مقام سلوک ضربه شدیدی می زند. و اما اگر قصد گناه کرد اما پس از آن جانب خدا را نگه داشت و از آن منصرف شد، این بازگشت نه تنها آن قصد اول را پاک می کند بلکه در آخرت مستوجب ثواب هم می شود و این ترجیح دادن جانب حق خود قدمی در سلوک خواهد بود. در این برنامه استاد بزرگوار دو نوع از خواطر نفسانی را که توضیح داده است با استناد به آیات و روایات توضیح می دهند و نکات ظریفی را در باب این مخاطرات بیان می فرمایند. یکی تصور و توهم گناه و لذت جویی از این تصورات و دیگر تصمیم گرفتن بر گناه و موفق نشدن به خاطر فراهم نشدن وسایل آن، که این دو نوع خواطر شدیداً برای سالک مهلک است و مؤاخذه اخروی نیز دارد. این بحث مهم را با هم می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حالا ببینیم به سراغ آیاتش. سراغ آیاتی که می‌گوید این دو نوع خاطر از خواطر نفسانی شیطانی توضیح دادم مؤاخذه اخروی دارد و عرض کنم که اینجا هم لطمه میزنه در مقام سلوک از مبرکات هست. این دعایی که الان اولا شما اگر خودتون توجه داشتید از اون دعایی که در قسم اول از خواطر اومان کردم خارج از اختیار بود گفتم در اساس این دعایی توضیح دادم که آیه این طول مافی همزی گفت و فوقی و حاسب و محلا به اضافه آیه ای لای کلف الله و نفسن الله وسطها. از این دعای اینجا نتیجه گرفتیم که اونا که خارج از اختیار است چیه مؤاخذه ندارد. مفهوم مقابلش چی میشه؟ مفهوم مقابلش اون میشود که اونی که با اختیار خاطر شیطانی و نفسانی است، اونی که تصور گناه را با اختیار میکند، اونی که تصمیم بر گناه با اختیار میگیرد، خدا اون را روش حساب باز چیه؟ حساب باز خواهد کرد. این تب دو مافی انفسدون با تو کوهو یو حاسب کن به الله، خدا روش حساب باز خواهد کرد. چی در اونجا و چی در اینجا؟ اونجا عذاب، اینجا اگر کسی سالک باشد و تصور گناه کرد یا تصمیم بر گناه گرفت و رو عمل نکرد خدا حسابشو میکنه. دیگه میبینید که اگر برنامه داشت دیگه اون برنامه را با اون رنگ روغن دیگه چی دارد یا ندارد؟ ندارد. بعضی از بچه ها میگن که نماشه اون مفرع نمیشه، من میگم ببین چی گناه کرده. گناه کرده دیگه نماشه نه، چون نماشه دیگه امام چه نیستیم که بگیم که ما عبادت کردیم، انشاءالله فهمیدیم که او ما را خواند، دیگه نمی خواند. ترجمه کنید، خوب دقت کنید دیگه، امامانا که فکر نمی کنیم که این ذکر را ما گفتیم، بلکه انشاءالله شناختیم که او ما را خواست، ولی چون تصور گناه کردیم، چون تصمیم بر گناه گرفتیم، ولی با این همه انجام دادیم خطا کردیم، دیگه اون عنایت کم شد، دیگه نمیخواند. ترجمه کنید، یا اگر نماز را یه خورده با حال میخوندیم دیگه اون حال رفت. ترجمه کنید، چون دیگه اون جز چیه؟ رفت. یه حاسب کن به الله، حساب میکنه خدا. من معمولا به بچه ها در صحبت من خصوصی میگم، میگم که یکی از مسائل که سالک باید در نظر بگیرد تا در سلوکش احیانا به اذن الله معید بشود حسابگری خداست. خدا رو به همه چیز حساب بکن، در همین جا اونجا همین حسابش روشن و بعد از افتادن پرده ها واضح خواهد شد. اینجا خدا حساب میکنه. شما اگر به سلوک قدم گذاشید نظرتون باشد لحظه به لحظتون روش حساب باز میشود. اینجا خوب خوب بعد چی؟ بعد خوب خوب حساب باز میکنه، بعد بعضی ها میان میگن که نمیدونم چجور شد حالمون، چجور شد یه اوراق از کار داشتیم دیگه، یه مقدار نامرتب شده، حالی داشتیم از دست اون گرفته شده. این مسئله ترجمه دارن که خدا روی همه چیز حساب میکنه. حالا فعلا ما در این بوده شده چیز میکنیم که بالاخره اون چی به بعد میآید خدا روش حساب میکند، خاطری که با اختیار است به صورت تصور گناه یا خاطری که با اختیار است به صورت تصمیم در گناه، خدا اینا حساب باز میکنه. یا حاسب رو میدید اون ایش فقط حساب باز نمی کنه، اون خارج از اختیار هست. علاوه بر این دعایه به آیات دیگری که عرض میکنم دقت میکنیم. خب آیه داریم در سوره اسراء آیه 36، با صراحت میگوید که فکر نکنید چیزی به ظهور در مقام عمل نرسید خدا به اون حساب باز نمیکنه. اونطور که گفتم عوام ها گفتن، نه خیر، خود عمل قلب چیزیست که خدا روش حساب جداگانه باز میکنه. عمل بیزاری چیز دیگه است، عمل قلب خودش یک عمل است به جای خود. آیه 36 سوره اسراء میگوید که بلا تخت و ماله سر کبیه این آنچه را که نمیدانی دوربرش نزدیک تشون قضاوت نکن نگو. حالا اول آیه چرا؟ این نسم اول بسر اول فعاد کل اولا که کانن و مسئولا بدان گوش چشم ول فعاد چی؟ قلب کل اولا که همه اینها مسئول است، کانن و مسئولا خدا از قلب محافظه میکنه. چرا اینجور تصور کردیم؟ چرا تصمیم بر معصیت گرفتیم؟ دوتا را بحث میکنیم دیگه. چرا اینجور تصور کردی با اختیار؟ چرا این تصمیم را گرفتی و رو عمل نکردیم؟ این آیه با صراحت میگوید حرکت قلب روش حساب باز بشه. خدا از عمل قلب هم سؤال میکنه، اینطوریست عمل باید به ظهور از نظر عذاب جوانده است. این هم فراوانه است. و یک چیز دیگه است به جای خود محفوظ، اما عمل قلب خودش جای حساب است. خب 225 سوره بدن شاهد دیگه، این شاهد ها خوب بیاتون باشد. البته اینا را که میخوانم من اگر به جای شما یادم به جای شما باشم، بعد از این جلسه بیش از عقل ناراحت میشنم. حالا این خواطر را شروع کردیم، کار ما دیگه از اون اول هم زارتر خواهد شد. دقت میکنید؟ خوب دقت میکنید. این آیه را تأمل میکنید. 225 سوره بقره: لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم. قسم های بیجا که یاد میکنید، خدا با قسم های بیجا شما را مؤاخذه تأمل میکنید. همه دوستان دقت بکنید، این آیه اصلش راجع به قسم بیجا یاد کردن. انسان قسم بیجا یاد بکنه، اینطور بعضی ها عادت میکنن که به خدا قسم یاد میکنن در اصل بیجا. می‌فرماید که خدا با قسم لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خدا شما را با قسم های بیجا البته مؤاخذه نمی کند، یعنی طلاق بعدی ندارد برای شما که قسم یاد کردید در مقام به اصطلاح عمل. بعضی قسم ها طلاق بعدی دارد، یعنی وقتی انسان قسم خود مثلا چیز را بکند باید بکند، چیز را نکند باید چیه نکند. اما قسم های بیجا که هم درست عادت داریم این طبعه ندارد. اما میگه باز این کار را نکنید، بدانید درست به قسم های بیجا را خدا محافظه نمی کنید، چیزی از شما به دنبالش برای شما تکلیفی نمی آورد. اما بلاکه این آخذ و کن به ما کسبت گروه کن، بلاکه این را بدانید خدا آنچه را که در این قسم های بیجا قلب شما برای خود کسب کرد روی اون محافظه خواهد کرد. در قسم بیجا قلب انسان چی کسب می کنه؟ خدا را حرمت قائل چی؟ شده یا نشده؟
نشده.
میگه کسی که این اندازه جاهل است که
اینه صحبت ها بیجاش قسم یاد میکنه،
ایده همه قسم یاد میکنیم برای این هدفی این کار را خواهم کرد، کار خوب نزدی خدا برای ترک کاری خب اینانه. اما قسم بیجا درست بیجاست برای شما تکلیفی نمیاره، اما فکر نکنید بیجاست. قلب شما اینجا چیزی را در هر قسمی برای خودش کسب میکنه، به اون که حرمت حق را کم میداند قلب شما که بیجا به حق چی میکنه؟ قسم یاد میکنه. اون حرمت خدا را کم دانستن تیرگیست در قلب شما، زنگیست در قلب شما، جنایتیست در قلب شما که خدا شما را با اون چی خواهد کرد؟ مخزن. اونی که حق را عظمت قائل است و بیجا قسم یاد نمی کند، حرمت حق را ملاحظه می کند، این قلب کجا؟ و اون قلبی که آنچنان جاهل است که هی بیجا با هر صحبتی هی قسم یاد می کند، این خدا در این قلب آن حرمت را که در اون قلب دارد دارد یا ندارد؟ ندارد. و این ندارد روش مؤاخذه می شود. ببینید آیه چقدر روی چی چیزها دقت می کند. و پس معلوم می شود که مشتسبات قلب روش حساب چیه؟ باز می شود. نتیجه می گیریم در ما نحن فیه که بحث می کنیم، اون نوع خواطر که تصور گناه است یا تصمیم بر گناه است از خواطر شیطانی و نفسانی این حتما روش حساب است. این چه حرفیه که باید عمل بکنیم؟ قلب خودش که حساب جداگانه دارد. ترجمه می کنید یا خوز بیم اینجا خیلی چیزها حل میشه، خیلی چیزها معنی پیدا میکنه، از اون ارباب معنا، از بزرگان، از خوبان، از بندگان صالح، از اونها چیزها که میشنوید به اصطلاح حتی در نشستن و برخواستنشون، حتی در خلوت آدابی که مراعات میکنن خودشون مزمن میبینن. وقتی عظمت حق نزد در وجود انسان جاگیر بود، اون اندازه که وضع انسان ایجاب می کند، بلا عظمت حق را هیچ کس جز حق نمی داند و نمی فهمد و نخواهد فهمید. برای زمینه که اونا مثلا در خلوت و جمعت از حرکاتشون، در خلوت حتی در نشسترشون حساب می کند، در حرکات افتاش رو حساب میکنن و حتی گفتم یه بار در این پاش رو دراز بکنن حساب میکنن، اگر مستر نباشن این کار را نمی کنن. ترجم این آخر خوب شاهد دیگر اینا که تمام شد از کنم که یعنی یه تمامیان این اینا آیات بود که برای تو گفتم به بعضی از روایاتم در این زمینه اشاره بکنیم که کاملا روشن بشه. روایتی داریم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نام و سادات جلد اول صفحه 161. این روایت با مطالبی که هفته گذشته گفتم ای برادر تو همین اندیشه ای ما بقی تو استخوان و ریشه ای اون مطلبم به یاد بیارید. این روایت البته اونا همش از اینجا هم اخذ شده است، معنیش روشن میشه. در این باب صحبت کنم خواطر شیطان و نفسانی در این دو صورت مؤاخذه در آخرت و مهلک بودن در مقام سروش دارد. رسول الله فرمود خیلی خلاصه است اما سرتاپا معنی این نما یحشر الناس علی نیاتهم. گفتم از جام و سعادات مرحوم نراوی جلد اول صفحه 161 که رسول الله فرمود که این نما یحشر الناس علی نیاتهم، مردم بر اساس نیات شد، انسان ها بر اساس نیت هاشون مبشور خواهند شد، عمل ها نمی فرمانند بر اساس چی؟ بر اساس نیت. من نیت و تصمیم بر معصیت گرفتم و رو نکردم. یخشر الناس علا نیات فکر بکنید. خیر هر دو صورتش تصور و گناه می کنم، نشستم منزل خلوت تنها کسی هم نیست، عملا چیزی نه نه فقط تصور یک گناه را میکنم لذت میبرم. این نمایو شر و ناس علا چی؟ نیاد در حفظ ای برادر تو همه اندیشه ما بقی تو استخانش. اینجا من یک نکته بگم، البته انشاءالله اگر خدا خواست من در اون جلد دوم معاد برای تمثل در باب تمثل ها شخص مخصوصی در این باب دارم، این روز یک نکته به شما بگم یادتون باشد برای اون خدا خواست از چاپی رو نمت کرده بود. یک اشتباه ما داریم در اینجا و اون اشتباه خیلی مهم است، اونی که اصولا اصل عمل همون حرکتی که در درون می شود. حرکت های ظاهری که ما اصل اونها را می بینیم همش برای تحقق بخشیدن به حرکت های درونی است. دقت بکنید، من یه مثال بگم به شما. شما که بلند می شید آب بخورید، اونجا همین مثال ها بوده، اونجا بحث و بحث کرد، خب این مثلا اهمیتش معلوم میشه. این نمایه شر و ناسلام یاد شما که الان ببینید خودتون من میگم شما تصور رو خوب این حقیقت را بیابید، بعدم رفید دقت کنید روی این چیز. اینا از اسرار وجود است باید فهمید. شما که الان مثلا دلتون میخواد تشنستی آب بخورید، شما الان تشنستی، از حالت تشنگی درونن چی میبرید؟ رنج میبرید. میخواهید این حالت تشنگی شما از میان چی؟ برود. به جای اون حالت دیگر که نقطه مقابل اون هست سیراب بودن است را در درون چی؟ داشته باشید. شما در درون از این حالت که احساس میکنید، از احساس این حالت در رنجید و از احساس اون حالت در خوشی هستید. از این حالت میخواهید به اون حالت برسید، یعنی میخواهید این احساس تشنگی مبدل بشه به چی؟ به احساس احساس سیرابی بودن. کار شما همش در درون خلاصه میشه. بیرون که بلند میشوید میروید به دنبال آب، آب پیدا میکنید، لیوان رو پر میکنید، حرکت از آب و جوار رو انجام میدهید، آب رو میارد و به مرمه رو میخورید و همین ها آب معده بلا همش برای چیه؟ این حرکاتیست برای تحقق بخشیدن با آن چی که معشوق ضروری شماست و اون احساس حالت چیه؟ حالت سیرابیست. حرکت ظاهر برای تحقق بخشیدن به یک حرکت درونی بود. یعنی چی؟ دقت بکنید، میخواستید از این حالت به اون حالت حرکت بکنید، الا این حرکت شما از این حالت درونی به اون حالت درونی دیگر به یک حرکت برونی احتیاج دارد. اون مقدمه میشه شما در درون این حرکت را بتوانید چی بکنید؟ انجام بدهید. یه چیز بعد همه ابواب رو دفع کنید.
ببینید مثلا شما کسی دیگه مثلا پسرتون را دلتون بخواد ببینید، شما از اینکه پسرتون را نمیابید رنج درونی دارید، پسرتون را بیابید خوش میشن، از این ناخوشی به سوی اون خوشی حرکت میخواد بکنید. بقیه حرکت ها چیه؟ حرکت ها برای همین مثلا تمام کارهای ما در درون بدون استثناء، باز تأکید کنم رفتی روی مسئله حساب، هر کس هر تلاش میکند حرکتهاش درونی است، برونیش برای تحقق بخشیدن به حرکتهای درونی است، اهدافش در درون، هدف در درون، حرکت در درون، در باطن حرکتهای ظاهری فقط برای تحقق بخشیدن به اون مسئله است. مسئله اینه که شما فکر نکنید به صورت عاشق هستید، به اونی که در درونتون هست عاشق هستید، برای رسیدن به اون معشوق درونیتون یک دست و پا در خارج میزنید، یکی یک سرویس در جای خودش. به هر صورت مسئله مهم است، مهم اینه که در درون چه هست. این نمایی افشرون ناس الا میاده میخواهد شاید دیگه از کنم به مسئله مهم است. شما اگر نماز را برای غیر خدا خوندید، صورت ظاهر نماز را انجام دادید، مگر شرع مقدس نمیگوید این نماز شما نماز نیست؟ اینطور میگوید یا نمیگوید؟ بله؟
بله.
چرا؟ چون شما در درون حرکت به سوی خدا چیه؟ نکردید. میخواستید مثلا من ببینم شما نماز میخوانید، من شما را آدم نمازخوان بدانم، بلکه در درون شما به سوی یه مسئله حرکت کردید، در برون صورت نماز را تصحیح کردید. برون مادامه که تحقق بخشنده به درون نیست هیچ ارزشی نداره. عمل اصلی شما بولست در باطن انجام دادید که میخواستید من ببینم شما نمازخوان هستید، عمل اصلی شما اون بود. این حرکت ظاهر برای تقویشم اون درون باید باشد، درون چیزی دیگه بود و این حرکت ظاهر، ظاهرش بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صورت نماز تصویر کردن است، ولی چون این صورت برای تقوی بخشیدن به اون هدف ناپاک بود، فرضا این دیگه نماز حساب نمی شود و الى آخر.
درون را من داریم
آن را این نمای اکشن اون ناسرانی یاده بچه هدی این پس هشت بر نیات هست. این هم یک روایت. روایت دیگر، این روایت دیگر رو من قبلا گفتم ولی امروز برای ما لازم است که تکرارم میگم. این روایت دیگر باز از جامع السعادت من برای شما نقل میکنم، ولی قبلا ظاهر رسول کافی نقل کرده بودم. جامع السعادت جلد اول صفحه 161، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا التقى المسلمان بسيفهما فلقاتل بدنخت و کلاهما فی النار. وقتی دو مسلمان با هم روبرو شدن با هم بجنگند، این میخواد اون را بکشد، اون میخواد این را بکشد، که هر دو این جنگی رو جنگ نادرست است. تا فرض میکنیم دو مسلمان که نباید با هم بجنگند، در جنگ ناسهی نامش رو، این میخواد اون را بکشد، اون میخواد این را بکشد، هر دو نیت بد را چیه؟ تصمیم بر گناه را چیه؟ روزن ما صحبت میکنیم دو صورت صحبت میکنه، یکی تصور گناه، یکی تصمیم بر گناه. این هم تصمیم بر گناه دارد، اون هم تصمیم بر گناه دارد. این میخواد اون را بکشد، تصمیمش اینه، اون میخواد این را بکشد، تصمیم درون این است، خاطر شیطانی، خاطر شیطانی. حالا اینا جنگ کردن، این یکی و یکی را کشت. رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود هر دو در آتشند، هم قاتل و هم چی؟ مقتول. مقتول چرا؟ این نماره بشر ناصر را نیگه، اون میخواست آدم بکشد، مسلمان بکشد، اون هم میخواست چی بکند؟ مسلمان بکشد. اصلش نیت از حالا اون موفق نشد، خواستش رو در مقام عمل پیاده بکند، آنچنان فرقی نمی کند. البته نمیخواهم بگیم طرق موازی دیگر شرع مقدس، اینی که اون را کشته، اونی که کشته شده است میخواست بکشه ولی موفق نشد، این با اون از نظر کیفیت و کم و کیف عذاب فرق میکند، اما هر دو جهنمی هستند، چون هر دو تصمیمی عملی را داشتن که اون عمل خلود در جهنم را در بر دارد و اون عبارت است از کشتن مؤمن. ولی رسول الله فرمود هر دو در آتش هستند. ببینید اذا التقى المسلمان، وقتی دو مسلمان با هم روبرو شدن به سیفی ما با شمشیر، فلقاتل و المقتول کلاهما فی النار، کلاهما ندارد، فلقاتل و المقتول فی النار،
قاتل مقتول هر دو در نار هستند. آتش قیل یا رسول الله، گفته شد یا رسول الله حاضر قاتل، قاتل معلوم است. کما بار المقتول، مقتول چرا؟ قال لأنه اراد قتل صاحبه، برای او تصمیم گرفته بود دوستش را چه بکنه؟ بکشه. این را خیلی روشن می کند که تصمیم بر معصیت اصل است بر معصیت. حالا عمل شد که چندین برابر مضاعف می شود، نشدن به جای خود مرد. روایت دیگر در جامع استادا جلد اول صفحه 161، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکل امرئ ما نوا. این روایت هم خیلی خلاصه شبیه و روایت اول خوندم، برای هر کسی، برای هر شخصی همون میماند که نیت کرده است، برای هر کسی همون میماند که چی نیت کرده است. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه. خب در آخر که آخر صحبتمون هست، یه روایتی هم بگم برای اون چه گفتم صورتی از این خواطر، نه تنها دیگه معصیت نوشته نمی شود، نه تنها در آخرت مؤاخذه ندارد، در اینجا هم لطمه به سالک نمی زند، بلکه مبدل به حسن می شود. چه تنها در آخرت مؤاخذه ندارد، در اینجا هم لطمه به سالک نمی زند، بلکه مبدل به حسن می شود. در اون زمین هم اینجا باید یعظو کنم، اون این بود که تحسین بر معصیت بگیرد عمل نکنه، بلی نه برای اینکه جور نشود، بلکه برای اینکه متذکر حق بشود و امر حق را چی بکنه و ترک بکنه. این اصلا پیش برنده از خودش، مثلا نمیگم انسان تحصیل میگیره بعد این کار را بکنه، اما خودش پیش برنده است. این قسمت بعدیش. اینجا هم یک روایتی بخوانم، البته روایات زیاد است، من یک روایت به عنوان نمونه میخوانم که دلیل روایی را داشته باشه. جامع السعادات جلد اول صفحه 162 162 رویان النبی صلی الله علیه و آله و سلم این دو قال، رسول الله فرمود قالت الملائکه رب ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئتا و هو افسر. رسول الله فرمود که ملائکه به خدا میگویند پروردگار، این ملائکه که مرتب در عنوان با مشیت حق در کاملا لحظه به لحظه مراقب انسانها و حرکات و سکنات ظاهری و درونیشون هستند، این ملائکه را می فرمانید. ملائکه که مثلا مدبر و حافظ و کاتب اعمال انسان هستند. البته در این زمینه من قبلا اشاره کردم، مقدمتا اینو به شما بگم، انشاءالله شما در این باب هم روشن می شوید و فکر کوتاه نمی کنید، عوامانه فکر نمی کنید که این کتابت ملائکه از این کتابت هایی که من و شما الان شما دارید قلمی دارید کاغذی دارید می نیست، از اینها نیست، این کتابت من و شماست دیگه. کتابت ملک را به کتابت من و شما نباید مقایسه کنید، مگر ملک مانند من و شماست تا کتابتش مانند من و شما باشد. مکرر گفتم از جمله مسائلی که خیلی این حراف ها، زلالت ها، محرومیت ها، جهالت ها، به دنبالش به خود نیامدن ها، بیدار نشدن ها، در خواب سنگین رفتن ها، یا احیانا شبه ها، شک ها، تردید ها برای ما آورده است، یکی از مصیبت هایی است که ما معمولا هر چگاه قرآنی روایت هست در باب خدا و ملائکه و امثال اینها، همه را آوریم با کارهای خودمون مقایسه کردیم و معنی کردیم، از اول بنیاد غلط را گذاشتیم. این کار غلطی است، یادتون باشد، نه گفتار خدا را باید به گفتار خود مقایسه بکنیم، نه رحمتش را، نه رعفتش را، نه همه کارها دیگرش را، و نه از خدا گذاشتیم آمدیم پایین تر. ملائکه در طبقات و ردیف ها و در شون مختلف کارهاشون را نباید با کارها خودمون مقایسه بکنیم، اعمالشون را، گفتارشون، کارهاشون را. وقتی گفته می شود مثلا ملک می نویسد، عوام فکر می کند اونم این کاغذی دارد و قلمی دارد، می نویسد توماری درست می کنه مانند تومار انسان ها، پرونده درست می کنه مانند پرونده انسان ها. احیانا این تعبیرات هم که بعضی ها به چیز می کنند هم زیاد خوب مثل پرونده، پرونده شده انسان بگی که تا اون پرونده ها به نظر، اما تعبیر خود اون صحیحه عمل، کتاب عمل، یک عالم است. ملک وقتی می نویسد این عمل را در صحیفه یعنی عالمی از عوالم تصویر می کند، تصویر می کند یعنی اونجا پیاده می کند، یعنی نقشش را در اونجا با ظاهر و باطن چی می کنه؟ تحقق می بخشد، پیاده می کند. این کتابت ملک است.
خب ملائکه که مدبر هستن می گویند پروردگارا زاکه عبدک، این بنده ای تو، رسول الله فرمود. ملائکه می گویند خدایا زاکه عبدک، این بنده ای تو، یورید و انیعمل سیعتن، اراده کرده است که گناه را انجام بده. اونجا که اراده شروع شد در درون، ملائکه با خدا این صحبت را می کنن، شروع می کنن، این می خواد سیعه را انجام بده پروردگارا، یورید و انیعمل سیعتن. و هو افسر، خودش هم می داند که معصیت است. ببینید زیده کارهاش دقت کنید، میگن خدایا این اراده کرد فلان گناه انجام بدهد، خودشم میداند که چیه؟ خودشم میداند که گناه هست. اینجور میگن، این میگندم از میگند من و شما هست یا نیست؟ نیست. اون شنیدن خدا هم همینطور، با اون جوابی خدا خواهد داد، همش به حساب خود و به تناسب خود. تقام خدا میفرماید راقبو، حالا مراقبت بکنید، مراقبتش بکنید. این عمله ها، پس این دیگه مراقبتش بکنید. اگر عمل کرد اون که راست تصمیم گرفته از فکتبو ها علیه به مثل ها، همون عمل شفا، همون نمو که نیت کرده عمل کرده، بنویسید، بنویسید به اون مردم که توضیح داد. و این ترکه ها، اگر نه، حالا تصمیمش گرفته، حالا مراقبت بکنید. اگر ترک کرد تکتبو حال به او حسنتن این نما ترک حال عجلی، ترک کرد چون به خاطر من ترک کرده است، به جای اون برای او چی بکنید؟ حسنه ای بنویسید. لعجلی، برای من ترک کرده است، چی بکنید؟ حسنه ای بنویسید. اینم شاهده برای اون قسمت از خواطر که به صورت تصمیم بر گناه است، اما اون تصمیم گیرنده منصرف می شود برای خدا، نه اینکه جور در نیاد. اون جور در نیادش رو توضیح داد، می کنون گناه هست. این هم یه شاهد بود. البته روایات دیگر در این باب داریم که ملک عنوان نمونه این را من گفت. خب در این جلسه ما این نوع از خواطر و وساوس شیطان و نفسان را من همه شروعش را توضیح دادم. فکر رو می کنم که یه جای سوال برای دوستان باقی نباشد. این نوع چه خاطری و وسوسه ای که در باب گناه هست، بی اختیارش چجور بود، با اختیارش با صورتهای مختلف، سه صورت من گفتم چجور بود، مجموعاً چهار صورت بود. بی اختیار مؤاخذه ندارد، با اختیارش اونجا که تصور گناه هست مؤاخذه دارد، اونجا که تصمیم بر گناه هست ولی به صورت جنون نیامدن عمل نکردن هست مؤاخذه دارد. این چهارمی این بود که تصمیم میگیرد و علی برای خدا چه بکنه؟ اون سر. اینا با این ترتیب گفتم انشاءالله یادتون باشد که به اصطلاح دو صورتش در واقع هم مؤاخذه دارد در آخرت و هم مهلک است در مقام سلوک. دو صورت دیگرش، یکیش خوب است، یکیش هم براش مؤاخذه ای نیست و مهلک هم در مقام سلوک نیست. اینا را توضیح دادم و انشاءالله خدا خواست به خواطر و وساوس شیطانی دیگر که در واقع گناه نیست، اونها میرسیم که اونجاها دیگه اصلا کار مشکل تر است. اونه که گناه مربوط نیست، اینا رو انشاءالله در جلسه آینده. اینی که معمولا نمیگذارد من و شما پیش برویم زیاد. حالا اگر من و شما از اینها نداشته باشیم، از اینا چه گفتیم؟ اون خواطر که فکر میرود اینجا و اونجا، مسائل معمولی مباهات مشغول بودنها، هی بالاخره قد میتر از اینجا و اونجا، از اونجا و اونجا، که خواطر شیطانیست باز و وساوس شیطانیست، خواطر نفسانیست و یک بام گناه نیست، که اصل سخت‌ترین مانع برای ارباب سلوک است و علماء سلوک برای دفع این خواطر هر کدوم نوعی راه نشان داده اند با استفاده از به اصطلاح آیات و روایات و بیانات حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیه مجمعین، که هر کسی نوعی راه نشان داده و راه صحیح چیم را برای شما فرض میکنیم. البته در اینها کلام امروز گفتن یه راه چارچیه دیگه گفتن نمیخواد، ولی اون که بعدا خواهم گفت گفتن میخواد، باید توضیح میشه. پس خواطر معمولی که مرکب به فعل ما میاد به چه صورت باید سالکی که شروع کرده نجات پیدا کنه، و علما هم معمولا ارباب باطن در این باب صحبت ها کردن. ولی این خواطر جانبی بود اونی که حدیث نفس بود رفته گذاشته بود که اون توضیح داد، اینی که این جسد توضیح دادی اونا که با اختیار است باید چیه باید نکردی، اونی که خارج از اختیار بود که مواخذه نداره و دعا کرد که اون علما در حد خودش دستشو نزنه، اینی که تصمیم بر گناه بود بعد این صراف برای خدا اینم که گفتیم تصمیم نوشته میشد، ولی چی بهتر که سالک از اول این تصمیم رو اصلا نگیرد. این نکته رو فراموش نکنید، در کسی که تصمیم میگیرد بعد برای خدا ترک میکند با کسی که از اول برای خدا تصمیمش را نمیگیرد یکی سه دوتاست دوتاست دل روشنه. من این که تصمیم میگیرم بعد برای خدا ترک میکنم بعد نیست، اما شما که برای خدا اول تصمیمشو نمیگیرید شما از من رضیت و عدب و بودیتون چیه؟ خیلی بهتر است. نبیه سنجیشش بخواهم شد اینجا بیدی راه چهاره لازم نیست که تو فهمیدید که چه باید کرد. امیدوارم انشاءالله که خداوند همه ما را و شما را معید بکنه و بیراه بیاد و جمله که در وسط گفتم دیدار شدن میخواد، من جمله در آخر بگم که اون نوشتارم مطالعه میکنید که سر بکنید که یکی از دعاهاتون بعد از این باشد که خدا شما را بیدار و ما را بیدار بکنست. بیدار در خواب نیست، در خواب قفلت، این خواب قفلت از این خواب ها خیلی بدتر. بیدار بکنید که فهمید فهمیده مسئله دیدون بارش میاد، اون اول بیدار را بخواهد از خواب. اللهم نبهنا عن نومة في غافلين وسنة جاهلين. السلام عليكم ورحمة الله.
در هاست مرو خیلی خوبم سیدام همه در چشم نکو رویان زیبا همه او در
دوستان ارجمند، بحث این برنامه عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب خواطر نفسانی و شیطانی شنیدید.